برای کارل دعا میخونم.
به کارل حسودی میشه؟
چرا؟
این همه سیاه‌پوست برای همدردی با اون از شهرهای دور و نزدیک اومدن اینجا. والز، اگه کارل محکوم بشه کجا میبرنش؟
جایی که هیچ فرقی با جهنم نداره، زندان ایالتی پارچمن.
پس بهتر من و تو هم برای کار دعا کنیم.
جیک، قاضی نوز اومد.
لطفاً قیام کنید.
بفرمایید بنشینید. بالاخره بعد از شور و مشورت بسیار، هیئت محترم منصفه رأی خودش رو صادر کرد. قبل از اینکه رأی خونده بشه لازم میدونم نکته ای رو یادآوری کنم. این دادگاه یک مرجع قانونی و قابل احترامه. هر رأی که از سوی هیئت منصفه صادر شده باشه برای سیستم قضایی با ارزش و قابل استناده. فراموش نکنید اعضای محترم هیئت منصفه از بین خود شما مردم انتخاب شدند و همه باید به رأی اونا احترام بذارن. بنابراین من به عنوان قاضی دادگاه هیچ گونه مخالفت یا واکنش منفی نسبت به رأی صادره رو نخواهم پذیرفت و از نیروهای امنیتی میخوام که با افرادی که مقررات دادگاه رو رعایت نکنند برخورد جدی بکنند. آقای اکر، آیا موفق شدید به یک رأی واحد برسید؟
بله قربان.
لطفاً رأی کتبی خودتون رو به من بدید.
جیک، چی فکر میکنی؟
نمیدونم.
حالا قاضی چی کار میکنه؟
باید بکنه دقیق بخونه و تایید کنه.
جیک، یه نگاهی به هیئت منصفه بنداز.
فارس، حوصله داری تو این موقعیت؟
تو یه نگاهی به هیئت منصفه بنداز.
چی شده؟
همشون آروم نشستن جز خانم آیولا.
کلانتر دست بردار. آیولا کیه؟
همون زن سیاه پوست عضو هیئت منصفه.
خب چی شده؟
از وقتی اومدن تو دادگاه داره گریه میکنه.
جدی میگی؟
خودت نگاه کن.
وارز، گریه اون بیدلی نیست.
این رای از نظر قانونی و رعایت سلسله مراتب قضایی مورد تایید دادگاه است. آقای اکر، بفرمایید. متهم قیام کند.
خانم ها و آقایان، اعضای هیئت منصفه هم مثل شما در این چند روز سختی ها و دشواری های بسیاری را تحمل کردند. ساعت ها وقت صرف تجزیه و تحلیل این پرونده و موارد اتهامی متهم کارلی هیلی شده. اگرچه بسیاری از جریانات محلی در این مدت سعی کردند با اعمال نفوذ و ایجاد رعب و وحشت در دل اعضای هیئت منصفه مانع تصمیم گیری قاطع و منطقی بشن، ولی در نهایت به لطف خداوند ما تونستیم بدون دخالت احساسات و تعصبات قومی و قبیله‌ای رأی نهایی خود رو صادر کنیم. هیئت منصفه دادگاه ایالتی میسیسیپی متهم کارلی هیلی را در تمام موارد ذکر شده در کیفرخواست بیگناه دانسته و او را از تمامی اتهامات تبرئه می نماید.
بذار بارون ماچت کنه، بذار بارون مثل آبچه که نقره رو سر چیکه کنه. بذار بارون واسد لالایی بگه. بارون کنار کور راه ها آبگیرای راکت درست میکنه، تو نودونا آبگیرای روون را میندازه. شب که میشه رو پشت بونامون لالایی های بریده بریده میگه عاشق بارونم من.
در برنامه‌های پیشین در بخش نقد به موضوعاتی مثل تبعیض نژادی، ژانر حقوقی جنایی، شرارت و معصومیت و جنون اشاره شد. امشب با پخش آخرین بخش از نمایش زمانی برای کشتن، دو منتقد برنامه جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری در مورد آخرین دفاع یا انسانیت صحبت‌های خواهند داشت و سپس با یک جمع‌بندی کلی از صحبت‌ها در طول هفته برنامه رو به پایان می‌بریم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان.
عرض میکنم شبتون بخیر باشه.
خب بس به آخرین دفاع آقای جک بریگانس وکیل مدافع داره میرسه. وکیل
بله.
مدافعی که یک جورایی نمایندگی میکنه نویسنده رو، جان گریشام رو در حقیقت. جان گریشامی که نسبت به جامعه سیاه یک نوع دفاعیه داره به عنوان یک آمریکایی که هم معتقد به یه سری باورهای مذهبی هست و هم فراتر به حقوق بشر و انسانیت داره فکر میکنه و در این نمایش رادیویی هم چنین میفته و او حس میکند، یعنی دیگر در لحظات آخر کشف شهود او این هست که آنچه که مد نظرش هست داره بهش نزدیک میشه و از همه بیشتر به دفاع لونی داره فکر میکنه که معاون کلانتر هست، به خاطر اینکه معاون کلانتر هم یکی از اون سه نفری هست که آقای کارل بهشون شلیک کرده و برخلاف اون دوتا جانی که فوت کردن این زنده موند و جراحت برداشته و دوتا تیر به پا و پشتش برخورد کرده. اما غیر منتظره هم هست کسی که جراحت برداشته و زخم خورده هست حالا بیاد در دادگاه به دفاع از یک حرفایی رو بزنه که هیئت منصفه رو متاثر بکنه، قاضی رو متاثر بکنه و حتی بیرون از دادگاه اون خبرنگارها و مردم چه سیاه و چه سفید رو متاثر بکنه و اون ضربه نهایی رو بزنه. ولی در این حال خود آقای بریگانس اون وکیل مدافع هم متنی رو نوشته که حس میکنه این متن در ادامه اون دفاعی لونی میتواند همه چیز رو تبدیل به یک امر غایی و برای دفاع از مظلومیت کارلی به سرانجام برسونه که خلاصش همون معصومیت و مظلومیت این دختر و پدر خواهد بود که اینها بیگناه وارد این دادگاه شدن و حالا این دختر با همه فرشته بودنش با یک نقص کلی زندگی رو ادامه بده و این پدر هم به ناچار از دختر دفاع کرده و فرایند این دادگاه بایستی به سمتی بره که به عنوان پنجمین فردی که حالا او داره دفاع میکنه به عنوان کسانی که بیگناه بودن در دادگاه های ناعادلانه ایالت های آمریکا بایستی از دادگاه تبرئه بشه و چنین هم میشود. یا خواسته اصلی نویسنده یا خواسته اصلی این وکیل اتفاق میفته و کارلی به عنوان یک بیگناه از دادگاه سربلند بیرون میره و میمونه در کنار دخترش به خاطر اینکه بتونه این جراحت‌های روحی روانی رو ترمیم بکنه و بتونه امیدواری بده به دخترش برای اینکه کماکان زندگی بکنه.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید استراحتی داشته باشیم برمیگردیم.
همیشه وقتی عجله داری زمان تندتر میگذره. این جمله یه که توی قسمت هفتم نمایشنامه میبینیمش و شاید تا نیمه نمایش ما رو به این سمت میرسونه تو قسمت هفتم که داره اتفاقات بدی شکل میگیره. قرار رأی نهایی صادر بشه، هیئت منصفه ترسیدن، همه نگرانن و از یه طرفی هم فرد سیاه پوستی که تو هیئت منصفه نشسته داره گریه میکنه.
بله.
گریه کردن اون کارلو سمت ترس میبره که دیگه قرار نیست امیدی براش وجود داشته باشه. که قرار نیست از این دادگاه بی گناه بیرون بره. اینکه چه حکمی براش صادر میکنن دیگه داره فکر میکنه. یه سری نامه نشون میده که عده زیادی براش نامه نوشتن که اگر تو بخوای ما میتونیم تو رو از این زندان رها کنیم. ولی اون میگه من نمیخوام به هر قیمتی فرار کنم. من موندم تا حقانیت خودم رو اثبات کنم. همه نشستن و منتظرن که رأی بدن. قاضی میخواد که حتما تو این دادگاه رأی داده بشه، به دادگاه دیگه این قضیه ارجاع داده نشه و ترای این قضیه تصمیم گیری بشه. یه متن سخنرانی قرار را شروع میکنن خوندن و نهایتاً چی میگن؟ میگن کار رو از بیگناه میدونیم و اون رو از تمامی اتهامات تبرئه میکنیم. خب در مورد لونی وقتی فکر میکنیم که خب بهش آسیب زده شده، بهش دوتا شلیک شده و چطوری میشه که لونی که آسیب دیده و به سمتش کارل تیر شلیک کرده میاد و از کارل و در واقع تونیا دفاع میکنه. شاید این دوتا دلیل داشته باشه. دلیل اول اینه که به همدرکی مشترک با تونیا رسیده. تونیا رو اونجا دیده، وضعیتش رو دیده، درد رو شناخته و خودش رو جای اون بچه معصوم قرار داده که بیگناه مورد آسیب قرار گرفته، دقیقا مثل خودش که این وسط گناهی نداشته و به اشتباه بهش شلیک شده و فکر میکنه که این بچه باید حالا زندگی کنه، به زندگی برگرده، ولی حالا نمیتونه. الان هزار یک مشکل و آسیبی داره که دیگه به زندگی عادی نمیتونه این بچه برگرد و باعث همدرکی میشه. شکسپیر در مورد امید میگه که هیچ چیزی نیک یا بد نیست، ولی شیوه تفکر ما امور را نیک یا بد جلوه میدهد. نگاهی که در واقع لونی داره به مفهوم آسیب که به تو نیاز، نگاهی که داره باعث میشه که بتونه نگاه جدیدی به دنیا داشته باشه و بتونه در واقع این کار رو بکنه که بیاد و در واقع از کارل دفاع کنه. خب کارل وقتی که به اینجا در واقع فرود قصه است، باید باور کنه که دیگه اون ماجراهای ناعدالتی تموم شده، دادگاه به نفعش رأی داده و حرفها شنیده شده و دیده شده و پذیرفتن که این بیگناهه. اینجا هیچ کس نمیاد بگه که کارل چون جنون آنی داشت تبرئه‌اش کردیم. نه، این تلاشی بود برای این قضیه، ولی کارل به خاطر جنون آنی نیست که تبرئه میشه. کارل به خاطر اینکه از یه حقیقت صحیحی دفاع کرده تبرئه میشه. بعد آروم میشه، میاد کنار دخترش قرار میره. به تونیا چی میگه؟ میگه بذار بارون برات لالایی بگه. یعنی چی؟ یعنی ما هر دومون دیگه به آرامش رسیدیم و به این آرامش برای ادامه زندگیمون احتیاج داریم. من فکر میکنم قسمت هفتم قصه دیگه زمانی برای کشتن نیست، در واقع مجالی برای زنده بودنه، مجالی برای درست زندگی کردنه. یعنی دیگه تفکر اینجا انتهای قصه به اینجا نمیرسه که ما منتظر باشیم که کار دادگاه براش رأی ببره، اتاق گاز نصیبش بشه، زندان نصیبش بشه. نه، شنیده میشه، دیده میشه و تمام هیئت منصفه به این بینش و جهانبینی مشترک با کارل میرسن که اون مسیر درستی رو انتخاب کرده. و این یک پارچه شدن بینش در واقع کارل و هیئت منصفه، انگار میخواد گریشام بگه که انگار داره دوران بردهداری به پایان میرسه، انگار تبعیض نژادی اینجا تموم میشه و یک نقطه انتهایی رو در واقع روی این قضیه میذاره.
خیلی ممنونم، متشکر از حضور هر دوی شما در طول هفته در برنامه نقد و نمایش. با به پایان رسیدن وقت برنامه، تا هفته آینده و سریال نمایشی جدیدی که بر اساس یکی دیگر از آثار ادبی نخبه تنظیم شده با شما خداحافظی میکنیم. ابراز نظراتتون میتونه راهگشای ما در تولید و پخش برنامه‌های بهتر باشه. پس با شماره پیامکی 30075 با ما در ارتباط باشید. شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما مردم خوب و عزیز و همراهان گرامی رادیو نمایش. لحظات شبانگاهیتون پر از خیر و آرامش و برکت. در آغاز بخش شبانگاهی برنامه‌های امشب رادیو نمایش، به اتفاق همکاران ارجمندم مهدی خانزاده، سعید حاج ملک، عباس محمد خانی و من ارادتمند شما علی الله دانه تا ساعت 6 در خدمت شما عزیزان هستیم با آرزوی بهترین ها و پیشاپیش امیدواریم که برنامه‌ای که به شما تقدیم می‌کنیم مورد پسندتون واقع بشه و همینطور نمایش‌هایی که از این شبکه خواهید شنید. به عنوان اولین برنامه در این بخش دعوت می‌کنیم که همراه باشید با نمایش پشت سایه شب به مدت 38 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. پشت سایه شب.
خدایا خودت کمکش کن. خدایا شکرت. مادر، مادر،
دخترت به دنیا اومد مادر.
دختره؟
آره، قشنگترین دختر گازلی گل. گازلی گل چیه؟ ترکیه.
باید همه شهر شیرینی بدم.
عجله نکن، عجله نکن، به اونجا میرسیم. فعلا برو این جفت و تو باغچه خاک کن. مواد و دست جک و جونورا بهشون برسه.
خیالتون راحت.
شنیدم بچه به دنیا اومده.
آره دختره.
اون بالا رو نگاه کن تولگا. اون کیه داره به ما نگاه میکنه؟
کجا؟
اونجا بالای اتاق مادر.
خیلی تاریکه بسیل، نمیتونم چیزی ببینم.
تا اون بالا رو نگاه کردی دوید رفت. برم دنبالش؟
نه بابا ولش کن، هر کی هست حتما منباب کنجکاوی اومده. میدونی که فضول زیادن.
تولگا بی، کار من دیگه تموم شد. خوش قدم باشه دخترت.
شام در خدمتتون باشیم.
نه امشب از اون شباست که نباز قابلگی میکردم. محض خاطر شما نبود از خونه در نمی اومدم.
چرا؟
نه اما بالاخره هرچی بود تموم شد. بچم سالم به دنیا اومد، مادرشم زنده است. فقط تو تا صبح زنتو تنها نذار. هر دور شده بالا سرش بیدار بمون. خب
چرا؟
هیچی همینطوری. راستی میگم، میخوای اسمش رو چی بذاری؟
مادرم میخواد اسم مادرش رو بذاره روش، نورگل.
بله
خوبه، خیلی خوبه. اسمش به شبی که به دنیا اومده میاد.
صبر کنید، بگید چرا گفتید امشب بالا سرش بیدار بمونم؟ ها؟
بله بگید. اینطوری داداشم تا صبح نگرانه.
گفتم که هیچی، حالا دیگه دست از سرم وردارید. خستم، میخوام برم.
ولش کن تولگا بی، یه چیزی گفته.
راست میگی، بهتره به دلمون بد نیاریم. بیا بریم. وای خدا،
چی شد؟
باغچه رو ببین، جفت نیست.
یعنی چی؟
هنوز روشو با خاک نبوجونده بودم، حتما گربه بردتش.
مادر به فهم زمین و زمان رو به هم میرسه.
ببین به چی میگم ویسه، به هیچ کس در این باره چیزی نمیگی ها؟ این راز باید تا ابد بین خودمون بمونه.
عروس گازلیگل. نوشته مریم تاجیک با برداشتی آزاد از فیلم شب 29 اثر حمید رخشانی. هنرمندان به ترتیب اجرا: مهین نصری، مجید حمزه، مهرخ افضلی، احمد گنجی، شهین نجفزاده، سیما خوشچشم، ماندانا اصلانی، فریدون مهرابی، ناهید مسلمی. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: رضا محتشمی. کارگردان: آشا مهرابی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا.
نورگل مادر، بیا این شوربا رو بخور، محض خاطر تو پختم. ماستش هم محلیه، مال همین گازلیگله.
نمیتونم مادر، مزاجم به هم ریخته، هیچی از گلون پایین نمیره.
باید بخوری، برای تو راهیت خوبه، باید بچت سالم و سلامت دنیا بیاد.
تو این چند ماهه به اندازه کافی خوردم، به قدر کافی سلامته. من دیگه میرم خونه، تا یه ساعت دیگه هم مهمت میاد خونه.
شب تاریکه، بمون تا بابات بیاد ببرتت.
نه طوری نیست، همش چند تا خونه با هم فاصله داریم، فقط باید تا ته کوچه برم، خودم میرم. خداحافظ.
خدا به همراهت مادر، مراقب خودت باش زیباترین عروس گازلیگل.
زیباترین عروس گازلیگل دیگه کم کم داره مادر میشه. شاید فردا بمونم خونه استراحت کنم، منتظرم نباش.
باشه دخترم، مراقب خودت باش.
باشه. کی اونجاست؟ پرسیدم کی اونجاست؟ خدای من، نه بجم دختر، باید زودتر خودتو برسونی خونه. چیزی نیست، حتما خیالاتی شدی. مامان از ما گفته بود وقت بارداری زن خیالاتی میشن. آره حتما همینطوره. برو تو، بروی خودت نیار، اتفاقی افتاده. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟
شده مادر؟
صدای چیزشو شنیدم، تا خودم رسوندم تو حیاط دیدم خش کرده افتاده رو زمین. یه کاری بکن پسرم.
نورگل عزیزم، صدای منو میشنوی؟
بچه چیزی نشده باشه. مهنه،
الان وقت این حرفا نیست، برو یه لیوان آب بردار بیار.
خدایا چی کار کنم؟
با تو بودم مادر، برو.
باشه
نورگل عزیزم. نورگل
Thank you.
بیهوش اومد.
نورگل عزیزم خوبی؟
من کجام؟
خونه خودت دخترم، تو رخت خوابت. نمیدونم چی دیده بودی، جیغ کشیدی. تا من اومدم از اتاقم خودم رو بهت برسونم قش کرده بودی، افتاده بودی روی زمین.
چی؟
مادر الان وقت این حرفا نیست. نورگل عزیزم پرسیدم خوبی؟
داره یادم میاد، از خونه مادرم که اومدم بیرون یه صدا با من بود.
چه صدایی؟
نمیدونم، یه چیز عجیبی بود. اومدم تو خونه، باهم اومد تو، به هم نزدیکتر شد تا پشت در اتاق. همین که برگشتم یه شبه دیدم درست جلوی روم، دیگه هیچ نفهمیدم.
خدا به هممون رحم کنه.
منظور چیه مادر؟
فکر کنم از این به بعد باید منتظر اتفاقای تازه‌ای باشیم.
صبر کن، پرسیدم منظور چیه مادر؟
شبی که به دنیا اومد،
خب
قابل فکر میکرد بچه نامه ایمونه و با خودش نکبت و بدبختی میاره. گفت همزادی با اونه، گفت یا جون خودشو میگیره یا مادرشو. اما چون هر دوشون سالم موندن ما فکر کردیم هر چی بوده دور شده، اما ظاهران اشتباه کردیم. این زن همیشه همراهش یه مزاحم داشته، مزاحمی که الان خودشو نشون داده. از این به بعد باید ازش حذر کنی پسر. خدا میدونه تو همین گازلیکو چقدر آدم با مزاحمت یه مزاحم مردن و رفتن سینه قبرستون خوابیدن.
اگه همچین چیزایی بوده چرا من ازش خبر ندارم؟ اصلا چطور شما راضی شدی بریم خواستگاریش؟ چرا الان دارید میگید؟
مثل اینکه حالیت نیست پسر. گفتم چون هر دو زنده بودن ما فکر کردیم همه چی حل شده، اما حالا میبینیم که نه. اگه این اتفاق امشب نیفتاده بود هرگز چنین چیزی.
این حرفا دروغه، من باور نمی کنم. لطفا شما هم فراموشش کنید. نورگل سالمه، هیچ طوریش نیست. مبادا کسی هم از این جریان چیزی بفهمه.
مهم نیست تو چی فکر میکنی، مهم اینه که بعد از این باید از این زن و بچهش حذر کرد. من دیگه پامو توی این اتاق نمیذارم. بهتره تو هم دختره رو ببری بسپاری به مادرش و خودتو از آسیبش دور نگه داری. مزاحمی که داره به تو هم آسیب میرسونه پسرم.
شما دیوونه شدید مادر.
فقط تا فردا مهلت داری. اگه این کارو نکنی، اگه این کارو نکنی، من از این خونه میرم، میرم استانبول پیش خواهرم.
مادر.
مهمه
اومدم عزیزم. چیزی میخوای برات بیارم؟
چی شد؟ مامان اسما چی میگفت؟ از چی ناراحته؟
چیزی نیست، فقط نگران توه. تو استراحت کن تا خوب شی. خب؟
نه کلی کار دارم، باید برم شام بپزم. کمک کن از جام بلنشم.
نه نیاز نیست، من امشب خودم شام میپزم. تو بخواب عزیزم، برای بچه‌مون این همه فشار خوب نیست. بخواب.
مامان اسما، مامان اسما کجایی؟ ببخشید خیلی خوابیدم، اصلا فکر نمی کردم از دیشب تا حالا یه بند خوابیده باشم. مامان اسما، مامان خونه نیستی؟